نیمه شب به وقت ایران 22:30 به وقت پراگ پایتخت جمهوری چک که صدای رادیو فردا را از این شهر می شنوید. در نخستین ثانیه های روز پنجشنبه 25 مهر ماه سال 1392 خورشیدی گرمترین درودهای ما رو بپذیرید در هر نقطه ای از جهان که صدای رادیو فردا رو میشنوید. مجله خبری نیمه شب رو آغاز میکنیم. من ژان خاکزاد همراه شما خواهم بود و در ادامه برنامه خبر، گزارش و گفتگوهایی پخش خواهد شد که همکارانم تهیه کردن و حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش برای شما برگزیده است. طبیعتاً گزارش‌های مربوط به پایان گفتگوهای دو روزه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 در ژنو بخش عمده‌ای از مجله نیمه شب رو تشکیل داده است. اما اجازه بدید اول خبرها رو بشنویم از همکارم آزاده اسدی. آزادش شب خوش و به استودیو بهتن خوش آمدید.
متشکرم جان عزیز، شب تو هم خوش و همینطور سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا، به خصوص اونهایی که در ایران بیدار هستند و ما رو همراهی میکنند. اجازه بدید جان خبرها رو با آخرین اخبار مربوط به مذاکرات ژنو شروع کنم. مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران و گروه 5 علاوه 1 عصر چهارشنبه در ژنو به پایان رسید و دو طرف موافقت کردند که در روزهای 16 و 17 آبان ماه یک بار دیگر در ژنو گفتگو کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در نشست خبری در ژنو بیانیه کوتاهی را خواند و گفت که این بیانیه برای اولین بار به طور مشترک با طرف ایرانی تهیه شده است. در این بیانیه از جمله گفته شده که ایران طرحی را ارائه داده و مذاکراتی پرمحتوا با ورود به جزئیات در فضای مثبت انجام شده است. اشتون اضافه کرده که گروه 5 علاوه 1 در همین جلسات مواضع خود را بر سر برخی مسائل روشن کرده است. در مورد همین موضوع در ادامه مجله نیمه شب مفصل تر خواهید شنید. اما در همین زمینه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. خبرگزاری رویترز گزارش داده که نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به واتیکان می‌رود، با جان کری هم در روم در روز 23 اکتبر حدود یک هفته دیگر دیدار خواهد داشت. بنیامین نتانیاهو بارها خواستار توقف هر نوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران، انتقال ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج از ایران و مخالفت با کاهش تحریم‌ها شده است. نخست وزیر اسرائیل درباره صلح با فلسطینی‌ها هم با جان کری گفتگو خواهد کرد. خبری از آمریکا، رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس سنای آمریکا اعلام کردند که برای پایان دادن به اختلافات بر سر افزایش سقف استقراض دولت به توافقی رسیدند. این خبر ساعتی پیش از پایان مهلت دولت اوباما برای بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش اعلام می‌شود. رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرد که مطابق توافق رسیده، منابع مالی دولت تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش تا 7 فوریه تامین خواهد شد. در مورد این موضوع هم بیشتر می‌شنوید اگر همراه ما با مجله نیمه شب ما باشید. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرده است که رئیس جمهور آمریکا اول ماه نوامبر حدود 2 هفته دیگر میزبان نخست وزیر عراق خواهد بود. در این بیانیه اضافه شده که محور مذاکرات باراک اوباما و نوری‌المالکی همکاری دراز مدت دو کشور در دوره پس از پایان جنگ در عراق و هماهنگی در مورد یک رشته مسائل منطقه‌ای خواهد بود. یک رشته حملات و انفجارهای مکرر در ماه‌های اخیر در عراق بیش از 1000 کشته بر جای گذاشته است. خبری از ایران، سازمان عفو بین‌الملل از دولت ایران خواسته است از اعدام دوباره یک مرد محکوم به مرگ خودداری کند. رسانه‌های ایران چند روز پیش گزارش دادند که مردی به نام علیرضا میم 37 ساله به جرم قاچاق مواد مخدر در زندان بجنورد اعدام شده، اما روز بعد وقتی خانواده‌اش برای تحویل گرفتن جسد به سردخانه بیمارستان شهر رفتند، به آنها گفته شده که او هنوز زنده است و تحت مراقبت پزشکان است. بنابراین گزارش، این مرد 12 دقیقه بر چوبه دار بوده و پزشک زندان او را مرده اعلام کرده بود. قاضی پرونده گفته است این محکوم بار دیگر پس از معالجات اعدام خواهد شد. عفو بین‌الملل گفته است که این محکوم مواجه شدن این محکوم به اعدام دوباره ماهیت بیرحمانه و غیر انسانی مجازات مرگ را هرچه بیشتر عریان می کند. جان
متشکرم آزادی اسدی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون و در مجله نیمه شب رادیو فردا. آخرین تحولات مربوط به گفتگوهای هسته‌ای دو روزه در ژنو که روز چهارشنبه به پایان رسید، در گزارشی از همکارم رضا جمالی. با دو کارشناس هم گفتگو میکنیم، بهروز بیات کارشناس فیزیک اتمی در اتریش و رضا تقی‌زاده تحلیلگر استراتژیک در گلاسگو. صدای شما شنوندگان گرامی را هم خواهیم شنید. اگر با ما بمانید، فریدون زرنگار هم در گفتگوی زنده آخرین خبرهای مربوط به بحران اقتصادی در آمریکا را به اطلاع ما خواهد رساند. و اگر باز هم با ما بمانید، تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر را میشنوید، کاری از همکارم آرش حسنیا. سپاسگزاریم که رادیو فردا را انتخاب کرده اید و به این رادیو اعتماد دارید. همونطور که در خبرها شنیدید، گفتگوهای ایران و گروه 5 به اضافه 1 عصر روز چهارشنبه 24 مهر ماه در شهر ژنو پایان گرفت. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاترین اشتون هماهنگ کننده مذاکرات از سوی گروه 5 به اضافه 1 برای نخستین بار بیانیه مشترک صادر کردند. در این بیانیه دو طرف توافق کردند دوره بعدی گفتگوها ماه آینده میلادی برابر با 16 و 17 آبان ماه برگزار شود. رضا جمالی.
پس از پایان دو روز مذاکرات فشرده میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران، کاترین اشتون هماهنگ کننده مذاکرات در یک کنفرانس خبری که در پایان این نشست برگزار شد اعلام کرد که برای نخستین بار برای صدور بیانیه مشترک با ایران موافقت شده است. در این کنفرانس خبری کوتاه خانم اشتون، وی متن این بیانیه را قرائت کرد. در این بیانیه آمده است بر پایه فضای مثبت نخستین جلسه وزیران در نیویورک در تاریخ 26 سپتامبر، وزیر خارجه ایران کلیات طرحی را به عنوان مبنای مذاکرات ارائه نموده که توسط اعضای گروه 5 به علاوه 1 به عنوان مشارکتی مهم در فرایند مذاکرات به دقت مورد بررسی قرار می‌گیرد. در پایان این بیانیه آمده است اعضا همچنین موافقت نمودند که کارشناسان هسته‌ای، علمی و امور تحریم کشورهای گروه 5 به علاوه 1 و جمهوری اسلامی ایران قبل از نشست آینده و برای بررسی اختلاف نظرات و تهیه و تدوین قدم‌های عملی تشکیل جلسه دهند. کاترین اشتون در این کنفرانس خبری ضمن قدردانی از تیم مذاکره کننده ایران به سرپرستی محمد جواد ظریف از ارائه جزئیات طرح پیشنهادی ایران خودداری کرد. پس از خانم اشتون، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران هم به دو زبان فارسی و انگلیسی به خبرنگاران پاسخ داد. آقای ظریف هم همچون کاترین اشتون تأکید کرد برای نخستین بار ایران و گروه 5 به علاوه 1 با یکدیگر بیانیه مشترک منتشر کردند. وزیر خارجه ایران با ابراز امیدواری نسبت به نتیجه بخش بودن مذاکرات اظهار داشت که باید منافع و نگرانی های دو طرف در گفتگو مد نظر قرار گیرد.
مذاکراتی که در دو روز گذشته وجود داشت مذاکرات مفیدی بود، بحث های جدی صورت گرفت و برای حرکت به سمت جلو بر اساس چارچوبی که جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد کرده بود که در این چارچوب ما باید روی اهداف توافق کنیم، در مورد گام اول و گام های بعدی رو به سمت اون اهداف و برای رسیدن به اون تصویر نهایی برداریم مورد بحث قرار گرفت.
وزیر خارجه ایران مذاکرات را جدی توصیف کرد و گفت مذاکرات نشان دهنده جدی بودن ایران و وجود زمینه‌های مشترک است.
الان وارد مرحله جدی شدیم. مرحله جدی معمولاً مرحله دشوارتریه و باید این دشواری رو با حسن نیت و با اراده سیاسی لازم به نتیجه برسونیم.
وزیر خارجه ایران در بخش دیگری از سخنان خود گفت که تیم مذاکره کننده از حقوق مردم ایران در چارچوب NPT کوتاه نخواهد آمد و در عین حال آماده است اعتماد سازی کند.
با توجه به جدیت مذاکرات و اینکه ما به سمت راه حل باید حرکت بکنیم با یک هدف مشترک که اون هدف مشترک اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه غنی‌سازی ایران هست و اجرای حقوق ایران بر اساس NPT که ما در این حقوق هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. همزمان احساس میکنیم که هیچ دلیلی برای وجود هیچ نگرانی راجع به برنامه هسته‌ای ایران نیست.
به گفته وزیر خارجه ایران در مذاکرات ژنو جزئیات از جانب هر دو طرف به بحث گذاشته شده که مورد علاقه همه طرف ها بوده است. آقای ظریف همچنین اظهار داشت که ایران آماده است به آمریکایی ها حسن نیت خود را نشان دهد. در طول 2 روز 4 دور مذاکره در شهر ژنو میان گروه 5 به علاوه 1 و ایران برگزار شد. در نشست نخست که با حضور محمد جواد ظریف و کاترین اشتون در روز 3 شنبه برگزار شد، وزیر خارجه ایران پیشنهاد تهران را به گروه 5 به علاوه 1 ارائه داد. پس از آن در نشست دوم مذاکرات در سطح معاونان ادامه یافت و عباس عراقچی معاون وزیر خارجه ایران سرپرست مذاکره کنندگان ایرانی را بر عهده داشت و از طرف گروه 5 به علاوه 1 نیز هولگا اشمیت معاون اشتون ریاست گفتگوها را بر عهده داشت. قرار است نشست بعدی ایران و گروه 5 به علاوه 1 15 و 16 آبان ماه برابر با 7 و 8 نوامبر در شهر ژنو پیگیری شود.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در اتریش، مهمان مجله شامگاهی رادیو فردا بود. در برنامه زنده‌ای که به مدت 1.5 ساعت درباره پایان کار کنفرانس 2 روزه هسته‌ای در ژنو پخش کردیم، گفتگویی با ایشان انجام دادیم. در این گفتگو نخست این سوال را مطرح کردم که در گفتگوهای 2 روزه هسته‌ای در ژنو مسائل فنی مختلفی مطرح شده، از قبیل ابعاد غنی‌سازی اورانیوم، تأسیسات هسته‌ای فوردو، تأسیسات آب سنگین عراق و امثال این نوع مسائل فنی. ولی اول از او خواستم ارزیابیش رو از گفتگوهای 2 روزه هسته‌ای میان ایران و گروه 5 به اضافه 1 رو بیان کنه. گوش کنید.
به نظر من مذاکرات تکتاتی که صورت گرفته و پیش زمینه هاش بسیار امید بخشن. قسمت مهمی که از طرف نماینده ایران هم مطرح شده این که در گام آخر دولت جمهوری اسلامی ایران حاضر روی ابعاد غنی‌سازی و پروتکل الحاقی کنار بیاد. این قدم مهمی، البته در آخر این قدم صورت خواهد گرفت، بعد یک چند صحبتی هم بکنه. در واقع آسون کاریان که میتونه به سرعت انجام بگیره اینه که ایران غنی‌سازی 10% رو متوقف کنه و بگه که حاضره به پروتکل الحاقی بپیونده. چون اگه پروتکل ایران به پروتکل الحاقی بپیوندد، بسیاری از مشکلات دیگه حل خواهند شد، اگه شفافیتی در کار باشه و شفافیتی به وجود بیاد. با توجه به این که آقای کری هم از صحبت‌های روزهای اخیرش اشاره به این داشتن که ایران میتونه غنی‌سازی در ابعاد تا 5% رو به شرط شفافیت ادامه بده، خب این جواب ایران در واقع به همچین موضوعیه. از این نقطه نظر من فکر میکنم بقیه موضوع های تعداد سانتریفوژا یا مثلا راکتور آب سنگین عراق، اینا موضوعاتی که در درجه دوم اهمیت قرار دادن برای شروع مذاکرات و چیزایی که بعد در طول مذاکراتی که صورت خواهد گرفت روشون توافق میشه. آنچه که مهم است این است که دو طرف اجالتاً اراده سیاسی نشون دادن که میخواهند توافق کنند، اگر که از جانب ایران از طرف افرادگران و از جانب امریکا از طرف افرادگران امریکایی از جلوگیری نشه. در هر حال قدم به راه درستی گذاشته شده و من امیدوارم که به نتیجه خوبی برسه، امیدوارم و خوشبینم که به نتیجه مثبتی برسد.
آقای بیات، یکی از بحث هایی که در گفتگوها مطرح شد موضوع توقف غنی‌سازی و انتقال بخشی از اورانیوم غنی شده به خارج از کشور ایرانه، که ایران هم گفته این مسئله یک خط قرمزه. این مسئله تا چه حد میتونه به توافق لطمه بزنه یا به توافقی دست پیدا کنن که این اورانیوم از ایران خارج بشه؟
موضوع خارج شدن اورانیوم روش یک صدایی نیست در ایران. روزهای اخیر که توجه کرده باشید، آقای عراقچی اعلان کرد که خط قرمز ماست، یک گرم نباید از ایران بره بیرون. آقای لاریجان پنج روز پیشش گفت که در ژنو گفت که ایران ما میتونیم آزاد تولید اورانیوم 20% غنی شده رو به خارج بفرستیم. آقای ظریف گفتن که ما از قبل شرط و شروط نمیذاریم، این فقط نقل به مضمون میکنم که در مذاکراتی که تصمیم گرفته میشه. خب قاعدتا خروج این مواد هستی از ایران مخصوصا 20%ی قدم مهم اعتماد سازیه که هر گونه تردید رو از بین ببره، چون تا وقتی که اصرار داری این اورانیوم 20% غنی شده رو که دیگه مصرفم براش نداره، چون گفته شده که وقت کافی برای راکتور پژوهش تهران تولید شده، وقتی سر این اصرار داری در واقع یک تهدید تلویحی توش نهفته است. یعنی من با این یه برنامه دارم، اگر نه اورانیوم 20% که جز برای راکتور پژوهش تهران که مصرف دیگر ندارد. از این نقطه نظر قطعا جزء متوافق فقط همچین چیزی خواهد بود و ایران هم همچون گفتم با چند صدایی راجع به صحبت کرده و باید امیدوار باشیم که همچون قبلا گفتم افرادگرار روی اینو به هم نزنن. اما یه چیز اساسی رو که در این ارتباط مایلم برنگم اینه که به نظر من توافق هسته‌ای بخشی از یک توافق گسترده تر در بستر یک توافق گسترده تر سیاسی صورت خواهد گرفت و اون به همین علت هم هست که مذاکره ایران، مذاکره مستقیم ایران با دولت ایالات متحده امریکا اهمیت اساسی داره، چون در اونجاست که راجع به هم برنامه هسته‌ای هم سیاست ایران در به خصوص در منطقه صحبت میتونه بشه، به نحلی که دولت جمهوری اسلامی ایران یک رویکرد سازنده به مشکلات منطقه خاورمیانه داشته باشه و به این ترتیب زمینه رو برای یک توافق گسترده تر فراهم بکنه.
بهروز بیات، کارشناس فیزیک اتمی در اتریش، نظر خودش رو و ارزیابی خودش رو از کنفرانس دو روزه هسته‌ای در ژنو بیان کرد. مهمان دیگر مجله شامگاهی رادیو فردا، رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل استراتژیک بود. از آقای تقی‌زاده هم ارزیابی او رو درباره گفتگوهای دو روزه هسته‌ای پرسیدم.
اگر بخوام من در یک جمله جمع‌بندی بکنم گفتگوهایی که در طول دو روز گذشته انجام شده، میگم به جای اینکه بگم گفتگوها از رسیدن به نتیجه بازموند و یا شکست خورد، میتونم بگم از دست پیدا کردن به نتیجه لمسی موقتا بازمونده. دلیل روشن این است که دو طرف در بیانیه‌ای که صادر کردن اعلام نمی کنن آیا بر سر غنی‌سازی 20% بر سر خروج اورانیوم غنی‌سازی شده بر سر فردای فردو به نتیجه لمسی و مشخص رسیدن یا خیر، ولی توافق می کنن کارشناسای علمیشون و کارشناسان مربوط به امور تحریم ها تا فاصله گفتگوهای بعدی با هم دیدار بکنن و مذاکره داشته باشن. بنابراین در عمل اون چی که توافق شده گفتگو برای ادامه گفتگوست، ولی با توجه به جو مثبتی که در گفتگوها نسبتاً و در مقایسه با گفتگوهای قبلی حاکم بوده، میتونیم بگیم که این یک نیمگام به جلوست، ولی از رسیدن به نتیجه لمسی همچنان باز مونده.
آقای تقی‌زاده، اگر اون مخالفان توافق هسته‌ای میان ایران و جهان غرب، این مخالفان میتونه کشور اسرائیل باشه، تندروهایی که در آمریکا هستن، محافظه‌کاران مردان تندرو و حتی تندروهایی که در ایران مخالف چنین توافقی هستند. اینا چه کار میتونن بکنن؟ آیا میتونن به این توافق که احتمالاً به دست خواهد آمد ضربه‌ای بزنن؟
بدون تردید مشکلاتی که دولت آقای روحانی برای قانع کردن سیاست داخلی ایران داره بسیار کمتر از مشکلاتی است که برای رسیدن به توافق با گروه پنج علاوه یک و با آمریکا داره. آمریکا به عنوان بزرگترین طرف گفتگو با ایران طبیعتاً در صورت رسیدن به یک توافق لمسی و جامع با ایران بایستی موضوع توافق‌ها رو به کنگره ببره. حالون که می‌دونیم دولت آقای اوباما در طول 10 روز گذشته بر سر مسائل داخلی با کنگره در حال جدال، دولت آمریکا به حال تعطیل در اومده و در کنگره آمریکا به خصوص در مجلس نمایندگان دست راستی ها با رهبری جمهوری خواهان در اکثریت هستند. بنابراین توافق اگر منافعی رو که اسرائیل تصور میکنه بایستی رعایت بشه رعایت نکنه، از تصویب اون خودداری میکنن و اگر تعهد کرده باشه آقای اوباما برای برداشتن تحریم ها با مشکل کنگره روبرو خواهد بود، مشکلی که آقای روحانی هم در ارتباط با سپاه پاسداران و جناح‌های اصولگرای دست راستی باهاش روبرو است. فراموش نکنیم آقای کوثر در فاصله 48 ساعت قبل از رفتن هیئت ایرانی به ژنو اعلام کرد که ما خط قرمزهایی داریم. بنابراین مشکل دو طرف بیشتر مشکل متقابل اونها نیست، مشکل فروختن این توافق در داخل کشورهای خودشونه.
آقای تقی‌زاده، هیئت ایرانی تأکید داره و حتی آقای ظریف تأکید دارن این گفتگوها 3 ماهه، 6 ماهه یا 1 ساله به نتیجه برسه و بحران حل بشه. در این مدت زمان آیا امکان پذیره چنین توافقی؟
قطعا تاریخی که آقای روحانی اعلام کرد یعنی 3 ماهه بسیار بسیار خوشبینانه است و غیر قابل دسترسی. برای 9 ماه تا 1 سال در صورتی که اراده برای پیشرفت وجود داشته باشه امکان پذیره، ولی ما در اولین گام میبینیم به جای رسیدن به یک توافق لمسی دو طرف دوباره اعلام میکنن در بیانیه‌ای که منتشر کردن آماده گفتگوها در نوبت بعد یعنی 7 و 8 ماه نوامبر هستند، بدون اعلام سرفصل توافقهای لمسی که بین اونها صورت گرفته یا صورت نگرفته. بنابراین رسیدن به اون هدف 3 ماهه کاملا منتفی است. در مورد 6 ماه معلوم نیست که این توافقها رو میتونه آقای روحانی به اصولگرایان در داخل و آقای اوباما به اسرائیل، کشورهای عرب منطقه جنوبی خلیج فارس و همینطور به کنگره آمریکا بفروشه یا خیر. راه بسیار پیچیده است و از حالا اعلام خوشبینی غیر واقعی کردن به نوعی دور شدن از عملگرایی است. من تصور میکنم اگر در نهایت قرار باشه ایران به یک توافق جامع با آمریکا برسه، مفهومش این است که هویت کنونی جمهوری اسلامی در مزان تغییر قرار گرفته.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
دو صفر 42 صفر 2 21 12 21 12 شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا. در اینجا به اظهار نظرهای شما شنوندگان گرامی رادیو فردا گوش میکنیم.
اگر خدا بخواهد سوسوی نور امیدی برای مسئله هستی ایران دارد کلید میخورد. امیدوارم افراطیون ایران و امریکا خاموشش نکنند، بگذارن ملت‌ها با تبادل اندیشه و فرهنگ با هم باشند، نه با جنگ. کدام جنگ در طول تاریخ به نفع ملت‌ها بوده است جز به همراه آوردن فقر و محرومیت؟
چرا آمریکا فکر میکنه که با فشار میتونه جلوی پیشرفت ملت ایرانو بگیره؟ خیلی از کشورها در دنیا میدونن که برنامه هسته ایران صلح آمیزه، فقط اسرائیله که میگه برنامه اتمی ایران صلح آمیز نیست. رضا از تهران.
من یه سوال داشتم از آقای خامنه‌ای و یه پیشنهاد خواستم ازشون بپرسم. آقا تو این چند سال که مثلا انرژی هسته‌ای خاصی برای مردم ایران بیارید، چقدر پول واقعا صرف این هزینه ها شد؟ واقعا این پول از کجا آمد؟ آیا درست نبود این پولا برای محیط زیست ایران واسه خود مردم جهت درمان مردم استفاده میشد؟ واقعا الان آقای خامنه‌ای شما مسئولیت این همه بدبختی مردم ایران دارید.
چرا از پیشنهادهای ابرقدرت‌های کشورهای جهان استفاده نمی‌کنی؟ وقتی میگه آقا نیروگاه اتمی به درد نمیخوره بعد از 20 سال باز نابودش کنی، چرا به انرژی‌های دیگه فکر نمی‌کنی؟
می‌خواستم از مسئولان جمهوری اسلامی خواهش کنم که از این فرصت به دست اومده کاملا استفاده کنند، که با تحریم‌های جدید مطمئن باشید چند سوای بیشتر دوام نخواهید آورد و تازه بر فرض با تکنولوژی عقب افتاده چین و روسیه و غیره موفق بشید که به بمب اتمی دسترسی پیدا کنید، تازه میشید کره شمالی که 90% از مردمش به نان شب هم محتاجن و نمیتونن به تکنولوژی مدرن دسترسی پیدا کنن.
دو صفر یک دویست و دو هشتصد و بیست و هشت هفتاد و دو بیست شماره تلفن پیامگیر ما در شهر واشنگتن که شما را مستقیما به پراگ وصل میکنه. دوشنبه شب در تهران جشن خانه موسیقی در تالار وحدت برگزار شد، جشنی که علاوه بر برنامه‌های معمول همیشگی در تقدیر و اهدای جایزه به برگزیدگان عرصه موسیقی محل بیان یک خواسته قدیمی بود: آزاد شدن صدای زنان. بابک غفوری آذر.
دوشنبه شب 14 جشن خانه موسیقی محلی بود تا بار دیگر اهالی این هنر مطالبات و انتظارات خود از مسئولان فرهنگی جمهوری اسلامی را بیان کنند. مطالباتی که این بار حاوی نکته تازه‌ای بود. درخواست برای آزاد شدن صدای زنان. این را داریوش پیرنیاکان عضو هیئت مدیره و سخنگوی خانه موسیقی به صراحت به عنوان یکی از خواسته های این نهاد صنفی عنوان کرد. او همچنین از فقها خواست تا پاسخ دهند چرا موسیقی حرام است. علاوه بر این اظهارات در مراسم جشن خانه موسیقی به طور نمادین از برخی زنان فعال در موسیقی ایران از جمله ملیحه سعیدی نوازنده شناخته شده ساز قانون و گیتی وزیری تبار نوازنده ویولون تقدیر شد. خبرگزاری ایسنا هم گزارش داده که در بنر نصب شده بر روی صحنه نوشته شده بود بانوان هنرمند نیمی از جامعه هنرمندان هستند، آیا به همان اندازه اجازه فعالیت دارند؟ این میزان اشاره بر موضوع حضور زنان در عرصه موسیقی با این میزان تاکید برای نخستین بار است که از سوی اهالی موسیقی مطرح می شود. در سالهای بعد از پیروزی انقلاب در ایران زنان از تکخوانی خوانندگی منع شدند و تنها با همخوانی در کنار مردان صدایشان اجازه پخش پیدا کرد. در این میان البته تنها برای تماشاگران زن هم اجازه برگزاری کنسرت هایی برای خوانندگان زن صادر شد. حالا مدیران خانه موسیقی در حضور معاون هنری وزیر ارشاد این خواسته ها را مطرح کردند و باید دید با تغییراتی که در دولت جمهوری اسلامی به وجود آمده چه واکنشی از مسئولان رسمی دیده خواهد شد. مسئولانی که در سالهای اخیر چندان همراهی با هنر موسیقی نشان ندادند. آنچنان که در بیانیه رسمی خانه موسیقی در همین مراسم هم آمده که بالاخره تکلیف موسیقی را در ایران معلوم کنند.
خب گزارش بابک غفوری آذر رو شنیدید، ولی در اینجا همکارم فریدون زرنگار که کارشناس اقتصادی رادیو فرداست در استودیوس و در مورد بحران اقتصادی که این روزها در صدر خبرهای جهان قرار داشت، بحران اقتصادی در آمریکا، از او سوال میکنم. مثل این که این بحران حل شده، درسته آقای زرنگار؟
درسته تا اندازه‌ای. همونطور که میدونین امروز بعد از ظهر به وقت آمریکا دو فراکسیون دموکرات و جمهوری‌خواه توافق کردند که در حقیقت بحرانی که پیش اومده به خاطر بودجه و به خاطر استقراض دولت اونو برطرف کنن، و جمهوری‌خواه‌ها بعد از چندین هفته مخالفت با بودجه و سقف استقراض دولت به این موافقت تن در دادن. البته موافقت هنوز جزئیاتش کاملا منتشر نشده. الان در مجلس نمایندگان آمریکا نمایندگان گرم بررسی جزئیات این توافق هستند. به طور کلی توافق شده که سقف استقراض دولت تا مبلغ 16700 میلیارد دلار بالا برده بشه و همچنین توافق شده که بودجه رو تصویب کنن برای 3 ماه و در مقابل جمهوری خواه هنوز بر روی این خواست پافشاری میکنن که بایستی در قانون بیمه اجتماعی آقای اوباما که تصویب هم شده اجرا هم داره میشه تجدید نظرهایی صورت بگیره. آخرین خبر اینه که ساعتی پیش اتاق بازرگانی آمریکا از نمایندگان به جد خواست که هر چه زودتر این رو امضا کنن و تا اینکه روند عادی ادامه پیدا کنه. اهمیتش هم در هر حال این هست که اگر همچین چیزی نمیشد در حقیقت معلوم نبود فردا که پنجشنبه آخر وقت اداری تمام کار دولت مختل میشد و قرار بود که در حقیقت دولت بسته بشه و معلوم نبود که چه پیامدهایی.
سپاسگزارم. همکارم فریدون زرنگار بود که به طور زنده گزارش حل بحران اقتصادی آمریکا رو بیان کرد.
رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. 30 دقیقه از نیمه شب گذشته. همکارم آزاده اسدی در استودیوس و
خبرها
زیترین خبرها درسته.
متشکرم. بله جان جان ممنونم از تو و یه بار دیگه سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا. یک بار دیگه خبرهای مربوط به مذاکرات دو روزه هسته‌ای ایران رو مرور میکنیم همراه با گروه 5+1 که عصر چهارشنبه در ژنو به پایان رسید و دو طرف موافقت کردند که در روزهای 16 و 17 با ماه بار دیگر در ژنو گفتگو کنند. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در کنفرانس خبری در ژنو بیانیه کوتاهی را خواند و گفت این بیانیه برای اولین بار به طور مشترک با طرف ایرانی تهیه شده است. اما بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته آینده با جان کری وزیر خارجه آمریکا درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتگو می‌کند. نخست وزیر اسرائیل که برای دیدار با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیکای جهان به واتیکان می‌رود با جان کری هم در روم حدود 1 هفته آینده دیدار خواهد کرد. بنیامین نتانیاهو بارها خواستار توقف هر نوع غنی‌سازی اورانیوم در ایران و انتقال ذخیره اورانیوم غنی شده به خارج از ایران شده و مخالفت خود را با کاهش تحریم‌ها اعلام کرده است. رهبران جمهوری‌خواه و دموکرات مجلس سنای آمریکا همونطور که دقایق پیش شنیدید اعلام کردند که برای پایان دادن به اختلافات بر سر افزایش سقف استقراض دولت به توافق رسیدند. این خبر ساعتی پیش از پایان مهلت دولت اوباما برای بازپرداخت سررسید بدهی‌هایش اعلام می‌شود. رهبر اکثریت دموکرات مجلس سنا اعلام کرده که مطابق توافق منابع مالی دولت تا 15 ژانویه و منابع بازپرداخت سررسید بدهی ها تا 7 فوریه تامین خواهد شد. در خبری دیگر بشنویم درباره ریاست امنیت ملی افغانستان که گفته تحقیقات نشان می‌دهد مواد انفجاری جاسازی شده در میان قرآن‌ها علت انفجار خونبار روز سه‌شنبه در مسجدی در ولایت لوگر بوده. در بیانیه‌ای که ریاست امنیت ملی افغانستان روز چهارشنبه منتشر کرد همچنین آمده است که تحقیقات برای چگونگی انتقال مواد منفجره به داخل مسجد و شناسایی عوامل پشت پرده این حادثه ادامه دارد. و در خبر دیگر ایران و بریتانیا در حاشیه مذاکرات اتمی ژنو توافق کردند که ظرف 2 هفته کاردارهای غیر مقیم خود را معرفی کنند. این توافق در پی دیدار دو جانبه بامداد چهارشنبه مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزیر امور خارجه ایران با سایمون گس معاون وزیر امور خارجه بریتانیا به دست آمده است. جان جان
سپاسگزارم آزاده اسدی. خلاصه مهمترین خبرها تا این لحظه رو به آگاهیمون رسون. دوستان میدونید که زمان تکرار مجله اقتصادی رادیو فردا نماگر رسیده، کاری از همکارم آرش حسنیا. ولی پیش از اون که این برنامه رو بشنوید، اجازه بدید که من به اتفاق همه همکارانم آزاده اسدی، رضا جمالی، فریدون زرنگار، بابک غفوری آذر، حسین قویمی دبیر و تهیه کننده این بخش خبری و امیر که امکان پخش صدای ما رو در اتاق فرمان آماده کرد، بله میرسیم به مجله نماگر. من ژان خاکزاد به شما بدرود میگم تا روزهای دیگر و برنامه‌های دیگر.
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا.
سلام و درود بر شما. به نماگر مجله اقتصادی رادیو فردا خوش اومدید. من آرش حسنیا میزبان شما هستم در نماگر این هفته که در آن از رشد منفی اقتصاد ایران و دشواری‌های دولت جدید برای بهبود اوضاع سخن خواهیم گفت. پیش از همه اینها سری بزنیم به دنیای خبرهای اقتصادی.
بورس خبر. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد که دولت حسن روحانی میراث‌دار 183 هزار میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و بانک‌هاست که دولت محمود احمدی نژاد برای این دولت به جا گذاشته است. 75 میلیارد تومان از این رقم بدهی دولت به بانک مرکزی، 55 میلیارد تومان بدهی به بخش خصوصی و 53 میلیارد تومان بدهی دولت به بانک‌های غیر دولتی و مؤسسات غیر بانکی است. بر اساس نتایج گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از پایش محیط کسب و کار ایران در زمستان پارسال انجام داده، نزدیک به نیمی از 290 تشکل اقتصادی حاضر در این پایش خواستار توقف برنامه هدفمندی یارانه‌ها بودند و 47 درصد آنها اجرای این قانون با شیب ملایم را خواستار شدند. بر اساس نتایج این پایش که گستره آن سراسر ایران بوده، 71 درصد از شرکت کنندگان در این پایش بر این باور بودند که سوء مدیریت داخلی مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمت‌ها بوده است. پس از این عامل 27 درصد تبعات تحریم‌ها را مهمترین عامل بی‌ثباتی قیمتی در اقتصاد ایران اعلام کردند. محمد رضا نعمت‌زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت تأکید کرده است که قیمت واقعی دلار 3000 تومان است. آقای نعمت‌زاده گفته در حال حاضر متوسط هزینه ایجاد 8 شغل صنعتی در کشور به 150 تا 200 میلیون تومان رسیده است. به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، رشد این بخش در سال گذشته منفی بوده است. فرهاد دژپسند، معاون بودجه، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری، در نخستین برآوردها از لایحه بودجه سال آینده گفته است برای سال 93 75 هزار میلیارد تومان اعتبارات هزینه‌ای لازم است. یک گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تأکید دارد که در بازه زمانی 1381 تا 1391 بر اساس قوانین بودجه پیش‌بینی شده بود که حدود 5540 طرح عمرانی به بهره برداری برسد که فقط حدود 1400 طرح به اتمام رسیده، اما در مقابل 1600 طرح جدید نیز کلید خورده است.
لابلای یادداشت‌ها. بحث بر سر چگونگی ادامه اجرای برنامه هدفمندی یارانه‌ها موضوع یادداشتی است که غلامرضا تاجگردون، اقتصاددان و نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس برای روزنامه شرق نوشته است. آقای تاجگردون که در دولت محمد خاتمی معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی بوده، از حذف ناگزیر 3 دهک برخوردار از برنامه هدفمندی یارانه ها نوشته که به نوشته این نماینده مجلس شورای اسلامی اگرچه امری دشوار و دارای حاشیه های خاص خود خواهد بود، اما در ناگزیر بودن آن نوعی اجماع حتی در میان مردم وجود دارد. به نوشته نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، تداوم روند موجود در پرداخت یارانه ها دارای عیوب کاملا مشخصی است که بر منافع آن برتری دارد. آقای تاجگردون در جایی از یادداشت خود تصریح کرده که اگر بازنشستگان، مستمری بگیران، افراد تحت پوشش بهزیستی و سازمان تامین اجتماعی، زنان سرپرست خانوار و گروه‌هایی از این دست شناسایی می‌شدند و در فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی قرار می‌گرفتند، مشکل انحراف از قانون پیش نمی‌آمد. یارانه تولید تخصیص می‌یافت و به سایر منابع برای تامین مصارف هدفمندی دست‌اندازی نمی‌شد. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در پایان یادداشت خود با تاکید بر اینکه تداوم این وضعیت امکان پذیر نیست نوشته است، دولت ظرف 3 تا 6 ماه گروه هدف این طرح را از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی حذف کند. محمد حسین عادلی رئیس کل اسبق بانک مرکزی ایران در سرمقاله‌ای که برای روزنامه دنیای اقتصاد چاپ تهران نوشته تاکید کرده که تامین منابع لازم برای بودجه یکی از چالش‌های بسیار پیچیده دولت کنونی است. او در این یادداشت به راهکارهایی برای جبران کسری بودجه دولت پرداخته که کمترین تبعات منفی برای اقتصاد ایران را به همراه دارد. به نوشته آقای عادلی، در بخش هزینه باید با مردم به طور شفاف صحبت شود و برخی رویه‌های هزینه قبل اصلاح شود. او در این حوزه به اصلاح اجرای هدفمندی یارانه ها اشاره می کند که به نوشته محمد حسین عادلی باید شماری از یارانه بگیران برخوردار از این فهرست حذف شوند. آقای عادلی در بخش درآمدی نیز تاکید دارد که دولت باید دست به اقدامات ابتکاری شجاعانه بزند. این اقتصاددان در ادامه یادداشت خود به برخی از این روش ها که تا پیش از این در اقتصاد ایران کاربرد نداشته اشاره می کند. به گمان آقای عادلی یکی از این شیوه ها می تواند در دستور قرار گرفتن انتشار اوراق خزانه از سوی دولت باشد. او به استفاده از ظرفیت های بازار سهام به عنوان راهکار دیگر خود تاکید کرده است. محمد حسین عادلی استفاده از منابع ایرانیان خارج از کشور و ایجاد صندوق های ویژه با سود معین را از جمله گام های دیگر دولت برای اصلاح بخش درآمدی بودجه و در نهایت جبران کسری بودجه برشمرده است که به نوشته معاون اقتصادی وزارت امور خارجه در دولت محمد خاتمی میتواند در کنار اوراق خزانه مورد استفاده قرار گیرد.
یک عدد، یک تحلیل.
برای اثبات اینکه اقتصاد ایران روزگار بدی را میگذراند نیاز به تحقیق عجیب و غریب نیست. کافی است گزارش‌های رسمی نهادها و مراکز دولتی را پیش رو بگذاریم تا معلوم شود نفس اقتصاد ایران به شماره افتاده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی ایران، رشد اقتصادی در سال 91 منفی 5.4% بوده است. اما کم نیستند کسانی که امیدوارند این روند تا پایان امسال با بهبود نسبی همراه شود. از جمله این افراد اسحاق جهانگیری، معاون اول حسن روحانی است که می‌گوید رشد اقتصادی ایران تا پایان امسال به صفر می‌رسد. البته این وعده ی آقای جهانگیری در واقع به معنای بهبود 5.4% رشد ارزش افزوده در بخش‌های مختلف اقتصاد ایران و در مجموع رشد اقتصادی ایران است که اگر نشدنی نباشد قطعاً بسیار دشوار است. اما روایت‌های دیگری هم از وضعیت اقتصاد ایران در سال اخیر وجود دارد. از جمله آن که ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی برخلاف معاون اول دولت معتقد است نرخ رشد اقتصاد ایران تا پایان امسال نه تنها بهبود نمییابد بلکه حتی منفی 6% را نیز تجربه خواهد کرد، که البته حتی همین منفی 6% هم به معنای کند شدن روند سقوط اقتصاد ایران به شمار می آید. آقای سیف در حاشیه اجلاس سالانه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در گفتگو با خبرگزاری بلومبرگ احتمال داده است که نرخ رشد اقتصادی ایران برای سال آینده یعنی سال 1393 به 3% برسد. فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی در گفتگویی که با روزنامه شرق چاپ تهران انجام داده، ضمن اذعان به اینکه روند نزولی شاخص‌های اقتصادی با شیبی آرام‌تر حرکت زیر صفر خود را ادامه می‌دهند، اما در این حال گفته بهبود شیب حرکت شاخص‌های اقتصادی کلان ایران ناشی از توقف سیاست‌های غیرکارشناسی دولت پیشین است. اتفاقی که به اعتقاد آقای مومنی اگرچه برای توقف روند سقوط اقتصاد ایران لازم بوده، اما برای بهبود اوضاع کافی نیست. بر اساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به تازگی منتشر کرده، دولت محمود احمدی نژاد برای ایجاد هر 1% رشد اقتصادی در دوره 8 ساله 84 تا 92 هر سال بیش از 8 میلیارد و 200 میلیون دلار هزینه کرده است. این رقم برای دوره 76 تا 84 یعنی سالهای دولت محمد خاتمی رقم 5 میلیارد و 400 میلیون دلار بوده که مقایسه این دو رقم به معنای نصف شدن بهره‌وری در دولت محمود احمدی نژاد نسبت به دولت قبل از آن است. در این گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس یک بار دیگر تاکید شده که در دوره زمانی 85 تا 1390 خالص تقاضای نیروی کار حدود 70 هزار نفر بوده که به معنای پاسخگویی سالانه به فقط 14 هزار نفر خالص تقاضای نیروی کار است. این گزارش‌های آماری از وخامت اوضاع اقتصاد ایران پرده برداری می‌کنند و البته از دشواری‌های کار در دولت جدید خبر می‌دهند. به گفته فرشاد مومنی، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، اینکه دولت جدید از ادامه روند تخریب گذشته جلوگیری کرده، اسمش عملکرد مثبت نیست. اقتصاد ایران برای بازگشت از وضعیتی که در آن گرفتار است، به بیش از اینها نیاز دارد. خب به پایان نمایگر این هفته رسیدیم. از اینکه با من آرش حسنیا در این نمایگر همراه بودید از شما سپاسگزارم. در اجرای مجله این هفته هانا کاویانی و مهتاب وحیدی راد من رو یاری دادن. برای اینکه نظر، سوال، پیشنهاد و انتقاد خودتون رو به برنامه نمایگر اعلام کنید میتونید به آدرس نمایگر@radiofarda.com ایمیل بزنید. تا هفته و نمایگر دیگه، روز و روزگارتون خوش.